بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مقام عراقی صدور مجوز برای فعالیت دو بانک ایرانی در این کشور را بعید دانست. کولومبیا خبر نقشه حمله نیروهای آن کشور به ونزوئلا را فریب سیاسی خواند. نظام آموزش ابتدایی ایران از مهر ماه آینده 6 ساله می شود. ساعت 21، شب شما بخیر. امروز یک شنبه 10 مرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با اول ماه اوت سال 2010 میلادی است و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. عزیزان خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیوی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک چشم به راهتون بودیم و آزاده اسدی این مجله 30 دقیقه‌ای رو با تازه ترین خبرها آغاز میکنه.
ممنونم الهه جان. سلام بر شما، وقتتون بخیر. ولید ایدی مدیر کل موقت بخش نظارت بانکی در بانک مرکزی عراق احتمال صدور مجوز برای فعالیت دو بانک ایرانی در این کشور را بعید دانست. آقای ایدی روز یک شنبه گفت با توجه به تحریم‌های وضع شده علیه ایران بعید است که دولت عراق برای بانک کارآفرین و پارسیان برای تأسیس شعبه در این کشور مجوز صادر کند. در پی اصرار ایران بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم، سازمان ملل متحد چندی پیش چهارمین دور تحریم‌ها را علیه ایران وضع کرد. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید از آغاز مهر ماه آینده و سال تحصیلی جدید همه کتاب‌های اول ابتدایی تغییر می‌کند و همزمان دوره ششم ابتدایی به نظام آموزشی ایران افزوده می‌شود. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی همچنین از تغییر به ترتیب دیگر کتب دوره ابتدایی خبر داده و یادآور شده است که دوره پیش دانشگاهی پس از 5 سال از نظام آموزشی ایران برای همیشه حذف خواهد شد. و خبری از پاکستان. بر اثر جاری شدن سیل در مناطق مختلف پاکستان دست کم 900 نفر جان خود را از دست دادند. مسئولان پاکستانی این سیل را شدیدترین سیل و بارش موسمی در تاریخ آن کشور اعلام کردند. امدادگران و سازمان ملل روز شنبه اعلام کردند بر پایه آخرین برآوردها بر اثر سیلاب‌های موسمی در پاکستان بیش از 1 میلیون نفر آسیب دیدند. بوگوتا گفته‌های هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا درباره نقشه حمله نظامی کولومبیا به آن کشور را فریب سیاسی مردم ونزوئلا دانسته است. دفتر آلوارو اوریبه رئیس جمهوری کولومبیا که دوران حکومتش به زودی پایان می‌یابد در اعلامیه‌ای تأکید کرده که این کشور هیچگاه در اندیشه حمله به کشور همسایه‌اش ونزوئلا نبوده است. کولومبیا در اعلامیه رسمی دیگری گفته‌های آقای چاوز را در این باره که هواپیماهای آن کشور حریم هوایی ونزوئلا را به مدت 5 دقیقه نقض کردند بی‌پایه خوانده است. و در خبری دیگر، هلند امروز یک شنبه پس از 4 سال عملیات ستایش شده به استقرار نیروهایش در افغانستان رسما پایان می‌دهد. ژنرال پتر واندوم فرمانده ارتش هلند میگوید این ماموریت که نزدیک به 2000 سرباز در آن شرکت داشتند در زمینه بهبود بخشیدن به امنیت، بهداشت و آموزش ساکنان استان اوروزگان در جنوب افغانستان موفقیت‌هایی داشته است. در عرض 4 سال ماموریت نیروهای هلندی در افغانستان دست کم 24 تن از آنان کشته شدند. سخنگوی طالبان هفته گذشته هلند را به دلیل شهامت در خروج از افغانستان ستود و از دولت‌های دیگر خواست که از آن کشور پیروی کنند. و در خبری از کشورمان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی رسما شکایت کرده است. ایلنا خبرگزاری کار ایران از قول پیمان حاج محمود عطار وکیل مدافع علی مطهری نوشته است شکایت آقای احمدی نژاد از موکلش همکنون در دادسرای کارکنان دولت در دست رسیدگی است. آقای حاج محمود عطار یادآور شده که چون این پرونده در جریان است اطلاعاتی درباره آن نمیتواند به دست دهد. الهه
با سپاس از آزاده اسدی و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید به رغم آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکرات بی قید و شرط در مورد تبادل سوخت از گروه وین پاسخی نرسیده است. رئیس جمهوری برزیل از رهبر و رئیس جمهوری اسلامی درخواست کرده است تا اجازه دهند زن ایرانی محکوم به سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به برزیل پناهنده شود. 7 روز پس از آغاز اعتصاب قضایی پاره‌ای از زندانیان سیاسی در زندان اوین، 4 تن از آنان روانه بهداری زندان شدند. با همسر یکی از اعتصاب قضا کنندگان گفتگو کرده ایم.
حداقل ما یه اطلاعی داشته باشیم. آقا اینا چه وضعیتی هستن؟ آقا زنده ان اینا؟ در اعتصاب قضا وضعیت چطوری دارن؟ یا اعتصاب قضا به پایان رسیده؟
همه اینها و بیشتر در همین مجله 30 دقیقه‌ای. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید به رغم آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکرات بدون قید و شرط در زمینه تبادل سوخت، گروه وین، آژانس بین المللی انرژی اتمی، فرانسه، روسیه و آمریکا، گروه وین خوانده می شوند، از این گروه تاکنون پاسخی برای انجام این مذاکرات به ایران داده نشده است. ایران روز دوشنبه 4 مرداد ماه در نامه‌ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ سوالات گروه وین در مورد مبادله سوخت را داد و آقای سلطانی همان زمان درباره محتوای این نامه گفته بود محور اصلی پاسخ ایران اعلام آمادگی برای آغاز گفتگوهای سریع و بدون پیش شرط پیرامون تامین سوخت راکتور تهران است. بیشتر بشنویم از مانیا منصور.
علی اصغر سلطانی روز شنبه درباره پاسخ گروه وین به نامه ایران درباره انجام مذاکرات برای تبادل سوخت راکتور تحقیقاتی تهران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت تاکنون پاسخی از سوی گروه وین به دست ما نرسیده است. او اضافه کرده همانطور که در چارچوب نامه اخیر ایران اعلام کردیم آمادگی داریم بدون پیش شرط در اولین فرصت که طرف مقابل آمادگی خود را برای انجام مذاکرات اعلام کند گفتگو کنیم. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفته است طرف مقابل باید حسن نیت و عزم سیاسی خود را برای انجام مذاکرات درباره تبادل سوخت نشان دهد. در این حال ایران همانطور که پیش از این اعلام کرده آماده مذاکرات بدون پیش شرط است و منتظر اعلام تاریخ برگزاری مذاکرات از سوی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. علی اصغر سلطانی در حالی از آمادگی ایران برای مذاکره بدون پیش شرط با گروه وین صحبت کرده که هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بار دیگر شرط‌هایی را برای مذاکره بر سر تبادل سوخت هسته‌ای اعلام کرد. آقای احمدی نژاد تاکید کرده بود که مذاکرات در صورتی اثر گرفته می‌شود که کشورهای جدیدی نیز در این مذاکرات حضور داشته باشند و کشورهای غربی حسن نیت خود را نشان داده و دیدگاه خود را درباره برنامه‌های هسته‌ای اسرائیل اعلام کنند. ایران انتظار دارد ترکیه و برزیل در مذاکرات یاد شده نیز حضور پیدا کنند ولی اعضای گروه 5+1 هنوز واکنشی به این درخواست تهران نشان ندادند. این در حالی است که آمریکا و کاتون اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از برگزاری مذاکره درباره مبادله سوخت هسته‌ای حمایت کردند. آخرین دور مذاکرات ایران و گروه وین سال گذشته بر سر پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مبادله سوخت اتمی بود. طبق پیشنهاد آژانس قرار بود ایران بخش اعظم اورانیوم با غلظت پایین خود را به روسیه فرستاده تا در آنجا به اورانیوم غنی شده با غلظت بالا تبدیل و به فرانسه فرستاده شود و در مقابل ایران سوخت اتمی مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران را دریافت کند. به رغم توافق اولیه ایران این پیشنهاد را رد کرد. اما همزمان با افزایش فشارهای کشورهای غربی در اردیبهشت ماه ایران با میانجیگری برزیل و ترکیه در تهران توافقنامه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن ایران اورانیوم غنی شده خود را به ترکیه منتقل می‌کرد و سوخت مورد نیاز را دریافت می‌کرد ولی اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق تهران را ناکافی دانسته و دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران را نهایی کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پس از گذشت 1 سال از بازداشت 3 جوان کوهنورد آمریکایی در منطقه کردستان عراق، دولت جمهوری اسلامی بار دیگر آنها را متخلف خوانده و در پی محاکمه آنان است. شین باور، و جاشوا فتال 27 ساله همراه با سارا شورد 31 ساله درست یک سال پیش در حالی که مشغول کوهنوردی در منطقه مرزی میان ایران و عراق بودند دستگیر شدند و هیچ گونه اتهامی در طی سال گذشته از طرف ماموران ایرانی به آنها ابلاغ نشده است. گزارشی داریم از نادر صدیقی.
در تهران رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه بار دیگر بدون اشاره به روند قضایی پرونده سکوه نورد جوان آمریکایی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که این سه شهروند آمریکایی در نهم مرداد ماه 1388 به علت ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند، لذا تخلف آنها محرز بوده و باید مانند هر فرد دیگری در برابر قانون پاسخگو باشند. آقای مهمانپرست همچنین گفته است که سایر اتهام‌های احتمالی مانند اقدام یا نیت ضد امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران از طرف نهادهای زیرب در دست بررسی است. پیش از این دادستان تهران در آبان ماه پارسال سه جوان آمریکایی را به جاسوسی متهم کرده بود، اتهامی که در فروردین ماه امسال نیز توسط وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تکرار شد، ولی پیش از این دو نفر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته بود که آمریکا باید مدت‌ها در انتظار آزادی این سه شهروند خود باشد. ایالات متحده طی یک سال گذشته بارها با بیگناه خواندن سه شهروند جوان خود خواستار آزادی آنها شده است. در تازه ترین واکنش ها نیز آقای باراک اوباما رئیس جمهور و خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به مناسبت سالگرد بازداشت این ستن درخواست آزادی آنها را تکرار کردند. خانم لورا فتال مادر جاش فتال یکی از سه جوان زندانی در ایران میگوید که ادامه بازداشت آنها غیر ضروری و غیر اخلاقی است. خانم فتال میگوید فرزندان ما به مدت یک سال بی هیچ دلیلی زندانی شدند و این ظالمانه، مضحک، نالازم و غیر اخلاقی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که موضوع سه شهروند آمریکایی صرفاً در چارچوب قضایی پیگیری می شود و هر گونه تلاش برای تأثیرگذاری بر این پرونده از طریق فشارهای سیاسی یا آنچه که وی آن را سناریوهای رسانه‌ای نامید هیچ گونه تأثیری بر رویکرد مستقل قوه قضاییه جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت. ولی خانواده‌های سکوهنورد آمریکایی می‌گویند که دولت ایران فرزندان آنها را صرفاً به دلایل سیاسی همچنان در زندان نگاه داشته است. خانم نورا شورد مادر سارا شورد می‌گوید:
We really are asking at this point we're asking the Iranian government to stop using our kids for political reasons.
در این مرحله ما از دولت ایران می‌خواهیم که استفاده سیاسی از فرزندان ما را متوقف کند. آنها جرمی مرتکب نشدند. بیش از یک سال است که رسماً به آنها اتهامی وارد نشده و این کاملاً روشن است که دولت ایران آنها را به دلایل سیاسی نگاه داشته است. بنابراین ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم که به ارزش‌های اسلامی و مقررات قانونی خود عمل کنند و فرزندان ما را رها سازند. خانم سیندی هیکی مادر شین باور نیز می‌گوید که ما نامه‌های متعددی خطاب به مقام‌های ایرانی نوشته و خواستار ملاقات آنها شده‌ایم، ولی هیچ پاسخی از آنها دریافت نکردیم. ما خواستار آزادی فرزندان بیگناه خود هستیم. تقاضایی که دولت جمهوری اسلامی علاقه و اراده‌ای برای انجامش ندارد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
پس سپاسگزاریم که با ما در این مجله همراه هستید. لولا ایناسیو دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل روز شنبه از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواست تا اجازه دهند سکینه محمدی آشتیانی که به سنگسار محکوم شده است به برزیل رفته و از این کشور پناهندگی بگیرد. خانم محمدی آشتیانی که از سال 1384 در زندان به سر می‌برد متهم به زنای محسنه است. وی پیش از این برای این اتهام 99 ضربه شلاق خورده است، اما بار دیگر به دنبال باز شدن پرونده قتل همسرش پرونده دیگری دوباره به جریان افتاد و در حالی که پیشتر متحمل مجازات شده بود این بار به سنگسار محکوم شد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
درخواست رئیس جمهوری برزیل از مقام‌های ایرانی در مورد سکینه محمدی آشتیانی در شرایطی ابراز شده است که رئیس دادگستری آذربایجان شرقی پیشتر گفته بود که بنابر دستور رئیس قوه قضاییه حکم سنگسار وی فعلا متوقف شده است. هنوز این موضوع به وکیل مدافع خانم محمدی آشتیانی ابلاغ نشده است. گروه های حقوق بشری از آن بیم دارند که حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به اجرا درآید و از این رو خواستار لغو قطعی این حکم شدند. نگرانی آنان با توجه به سخنان رئیس دادگستری آذربایجان شرقی ابراز شده است که گفته بود دستگاه قضایی در اجرای قوانین و مقررات مصمم است و هر زمان ریاست محترم دستگاه قضایی مصلحت بدانند بدون توجه به جفسازی‌های رسانه‌های غربی حکم وی را اجرا خواهد کرد. پایان نقل قول. این مقام قضایی همچنین اشاره کرد که جرم سکینه محمدی آشتیانی فقط ارتباط نامشروع نیست و گفت اگر فقط یک مورد از جنایت وی در مورد نحوه به قتل رساندن شوهرش بیان شود، آن وقت عمق بیرحمی و جانی بودن وی برای افکار عمومی آشکار خواهد شد. این سخنان در حالی ابراز شده بود که حکم اعدام خانم محمدی آشتیانی در پی رضایت اولیای دم منتفی شده بود. حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای را به دنبال داشته است. در آخرین نمونه از این واکنش‌ها، لوئیس ایناسیو دا سیلوا، رئیس جمهوری برزیل، روز شنبه در یک گردهمایی انتخاباتی گفت:
فردی امنی امیزاد، یوکاریو پرتیبر پرزیدنت دو ایران.
من می‌خواهم از دوستم احمدی نژاد، رهبر ایران و دولت ایران درخواست کنم که برزیل اجازه یابد به این زن پناهندگی اعطا کند. اگر این زن در آنجا مسائلی را سبب شده، ما او را در برزیل پذیرا خواهیم شد.
در حال حاضر همزمان با فعالیت سازمان‌های حقوق بشری در جهان، گروهی از فعالان مدنی در برزیل برای سکینه محمدی آشتیانی کمپینی در اینترنت به راه انداختند. این گروه پیش از این از لوئیس ایناسیو دا سیلوا خواسته بودند با توجه به مناسبات خوب برزیل با ایران برای پرونده سکینه محمدی آشتیانی پادرمیانی کند. پیش از رئیس جمهوری برزیل، بریتانیا حکم صادر شده برای سکینه محمدی آشتیانی را قرون وسطایی خواند و ایالات متحده نیز سنگسار را مجازاتی بربرانه توصیف کرد. همچنین فرانسه خواستار لغو این حکم شد و اتحادیه اروپا نیز درباره سرنوشت این زن به شدت ابراز نگرانی کرد.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدید و اما عزیزان، رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست.
خواستم بپرسم شما گفتین آقای احمد نژاد میخواین 40% مردم تهران رو بیرون کنه. اینجوری که ما فکر میکنیم آقای احمد نژاد فکر میکنه با بیرون کردن این 40% کارکنان تهران اوضاع تهران کمی بهتر میشه، اما این فکر رو نکنه چون تهران پایتخت ایرانه. به نظر ما اگه بیرون نکنه بهتره، چون دو روز دیگه آبرو خود آقای احمد نژاد میره.
خواستم عرض کنم خدمتتون و خصوص دخترهای آقای احمد نژاد که دلش میخواد ملت ایران زیاد بشه، بچه زیاد بشه، هم مرد هم زن همه با هم بچه بیارن، به خاطر که میخواد سرباز اسلام، سرباز امام زمان زیاد بشه که بعد با مسلمان رو بجنگن. متاسفانه باید عرض کنم که هرچی خدا میخواد بشه، نه هرچی بنده خدا میخواد.
من راننده کامیون هستم، تو جاده دارم کار میکنم، 28 سال تو جاده هستم. الان دارن بیمه میزنن، میگن که هر کی بچه بیاره اونها 1,000,000 به حسابش واریز میشه. بو اون 1,000,000 رو به حساب این بچه طفل واریز نکن که 18 ساله خدا میدونه که چی بشه چه نشه. ما که فرزند چهارم داریم بیمه رو شخصی میدیم، خدا شاهد از هر ایرانی میخواین سوال کنین. چی جاده داریم سگده رو میزنیم به خاطر یه لقمه نون، اونم باید بدیم به بیمه و فلان و مالیات و این ور و اون ور.
آقای احمدی نژاد، شما تو تایید آب و نون همین 75 میلیون زایدین میخواین بیشتر مردم بچه بیارن و جمعیت بیشتر بشه؟
نامهای بزرگی چون سحرخیز و تاجیک را به خاطر بسپارید و از این پس فرزندانتان را از خواندن درس و دانشگاه و انتخاب رشته‌هایی مثل وکالت و روزنامه‌نگاری و هر شغلی که باعث آگاهی خود و هموطنانشون شود مانع شوید، و اگر مجبور شدند لااقل زن و فرزند نگیرند و نداشته باشند که به اسارت می برند.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز یکشنبه گزارش داد که 4 تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین که از دوشنبه پیش دست به اعتصاب قضا زدند روز شنبه به بهداریه اوین منتقل شدند و پس از دریافت خدمات اولیه پزشکی و زدن سرم دوباره به سلول انفرادی بازگردانده شدند. نام این 4 زندانی سیاسی ضیا نبوی، فعال دانشجویی، علی ملیحی، عضو سازمان ادوار تحکیم، مجید دوری، فعال دانشجویی و غلام حسین عرشی از بازداشتگان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته هستند. بهروز کارونی.
سایت کلمه خبر داده است که این 4 زندانی سیاسی به رغم آنکه دچار ضعف شدید جسمانی شده و پزشکان به آنها توصیه کردند که اعتصاب قضایی خود را بشکنند، همچنان همراه با 12 زندانی سیاسی دیگر به اعتصاب قضایی خود ادامه می‌دهند. در این ارتباط مجید توکلی، فعال دانشجویی نیز به رغم داشتن وضعیت عمومی نامناسب حاضر نشده است که برای دریافت خدمات اولیه پزشکی از جمله دریافت سرم به بهداری زندان اوین منتقل شود. سایت کرمه افزود که حال سایر زندانیان اعتصاب کننده از جمله بهمن احمدی عمویی و عبدالله مومنی نیز نامساعد است و رو به وخامت می رود. فاطمه آدینوند، همسر آقای مومنی، با ابراز بی‌اطلاعی از وضعیت همسرش از دوشنبه گذشته تا کنون می گوید
از بند مالی ها خبر رسیده که مومنی ها دیدن با چند نفر دیگه انفرادی منتقل کردن و دیگه خبر خاصی تو تلفن بند 350 زندان قطع کردن و دیگه هیچ خبری ما نداریم ازش. خاصی این که ما نگران حال مومنی هستیم. خیلی خودم و بچه هم هر روز از جمعی خبری و متاسفانه نمیتونیم هیچ خبری از ایشون بگیریم و هر من داستان هم رفتیم هیچ خبر خاصی داستانی به ما ندادن.
پیش از این نیست پیمان کریمی آزاد از بازداشت شدگان تظاهرات روز عاشورای سال گذشته که به بیماری دیابت مبتلا است به بیمارستان منتقل شده بود. از وضعیت سلامتی آقای کریمی‌زاد که دچار بیهوشی شده بود خبری در دست نیست. این وضعیت موجب نگرانی خانواده زندانیان اعتصابی شده است و آنان خواستار ملاقات با بستگان زندانی خود شده اند. از دیگر زندانیان سیاسی که از دوشنبه گذشته دست به اعتصاب قضا زدند، حسین نورانی نژاد، روزنامه‌نگار و عضو جبهه مشارکت، علی پرویز، فعال دانشجویی، حمید رضا محمدی، فعال سیاسی، جعفر اقدامی، فعال مدنی، بابک بردبار، عکاس، ابراهیم بابایی، فعال مدنی، کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر، کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و محمد حسین سهرابی رات هستند. این 17 زندانی سیاسی در اعتراض به برخوردهای مأموران و زندانبانان و همچنین شرایط نامناسب بند 350 زندان اوین اعتصاب قضا کردند. پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی، در این مورد میگوید
بچه‌های ما حقشون رو میخوان. قرار بود تلفن اونا بشه هفتگی، من اینجوری شنیدم که هفته یه بار بتونن تلفن بزنن و بعد در مورد مسائل غذا و نمیدونم میوه که ندارن و بهداشتشون هم برای بچه‌ها مشکل داشتن و در مورد خیلی مسائل دیگه شون. حالا به معنی که بخوان بیان یه صحبتی بکنن، آقایون فقط همین یاد گرفتن، همه‌شون علیهشون هستن و حرفم که ما میزنیم میگن اونجا هتل نیست. خب بالاخره مسافرخونه هتل هم روی حساب خودش باید یه چیزایی داشته باشه و آقایون فقط از حرف از وظیفه زندانی میزنن، حتی از حقوق زندانی نمیگن. واقعا ما نمیدونیم به کی باید بگیم از به که نباید غذای سالم داشته باشه. تمام برنجی که پلیش میشه که برنجه، میوه ندارن، سبزی ندارن، هوا ندارن، کتاب اجازه نمیدن وارد زندان بشه، ولی مواد مخدر به راحتی تو همین بندی که پسر من زندانی است میاد و میره. چه زندگی برای بچه‌ی ما درست کردن؟
در پی ادامه این اعتصاب قضا، جمعی از اعضای خانواده این زندانیان سیاسی روز شنبه در مقابل دادستانی عمومی و انقلاب و همچنین دادگستری تهران تجمع کردند و خواهان رسیدگی به خواسته های بستگان خود شدند. به دنبال آن، علیرضا آوایی، رئیس دادگستری تهران، به این خانواده‌ها قول رسیدگی به مشکلات و خواسته های زندانیان از جمله لغو محدودیت های تلفنی آنان را داد. اما تو بعد از ظهر روز یکشنبه امکان تماس تلفنی خانواده‌ها با این زندانیان سیاسی برقرار نشده است. همسر آقای مومنی این موضوع را تایید می‌کند.
نه، برقرار نشده ایشون. حداقل ما یه اطلاعی داشته باشیم. ما ببینیم اینا در چه وضعیتی هستن. آیا زنده ان اینا؟ در اعتصاب قضا وضعیت چطوری دارن؟ یا اعتصاب قضا به پایان رسید؟ یعنی هیچ اطلاعی ما از این آقایون نداریم.
در این حال جمعی از خانواده‌های این 17 زندانی سیاسی در نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران با ابراز نگرانی از وضعیت بستگان زندانی خود هشدار دادند که در صورت عدم رسیدگی به درخواست‌هایشان دست به اعتصاب قضا خواهند زد. در این میان زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی شده و گفته است رفتاری که در زندان با زنان و زندانیان گمنام صورت میگیرد به هیچ وجه شایسته حاکمیتی که مدعی اسلام خواهی و مهدویت است نیست.
سخنگوی وزارت کشور افغانستان روز یکشنبه دهم مرداد ماه امروز در کابل اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی میزان تلفات نیروهای نظامی افغان و خارجی 29% افزایش را نشان می‌دهد. علیرضا سهیل از کابل گزارش می‌دهد.
با بررسی‌های کسوی وزارت کشور افغانستان صورت گرفته است در ماه گذشته میلادی حجم تلفات نیروهای نظامی افغان و خارجی بالا بوده است. آقای ازمرای بشری سخنگوی وزارت کشور افغانستان هرچند از دستاوردهایی در این ماه اشاره کرد اما گفت تعداد افراد کشته شده پلیس به 125 نفر میرسد.
در ماه جولای تلفات دشمن 18% کاهش را نشان می‌دهد. تلفات افراد ملکی 270 تن از هموطنان ملکی ما به ویژه ماین‌های کنار جاده و بمب‌های تعبیه شده به شهادت رسیدند.
آقای بشری انفجار بمب‌های کنار جاده را بزرگترین عامل کشتار نیروهای نظامی نام برد و درباره دستاوردهای پلیس گفت بیشتر از 700 بمب کنار جاده‌ای و حدود 52000 کیلوگرم آمونیوم نیتریت که در ساخت بمب‌های کنار جاده استفاده می‌شود به دست آمده است.
در ماه جولای پلیس افغانستان توانست 263 تن را به اتهام فعالیت‌های تروریستی و اجرای حملات تروریستی و تخریبی بازداشت کرده.
مقامات افغانستان از بیشتر شدن فعالیت طالبان با توجه به مساعد شدن شرایط جوی در افغانستان خبر می‌دهند و نیروهای امنیتی می‌گویند که به تلاش‌های خود برای سرکوبی مخالفین مسلح به صورت جدی ادامه می‌دهند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در 67مین دوره فستیوال بین المللی فیلم ونیز که از اول سپتامبر 10 شهریورماه در شهر ونیز در ایتالیا آغاز خواهد شد، نه خبری از فیلم‌های ایرانی و نه از فیلمسازان ایرانی تبار هست. تنها شیرین نشاط، عکاس، ویدیو آرتیست و فیلمساز پرآوازه ایرانی مقیم نیویورک به عنوان داور در این جشنواره معتبر جهانی حضور دارد. مانیا منصور و اطلاعات بیشتر.
در کنفرانس مطبوعاتی 67مین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم ونیز در روز جمعه، مارکو مولر رئیس فستیوال گفت این دوره از فستیوال ونیز با حضور فیلمسازان جوان با میانگین سنی 47 سال در میان 66 دوره پیشین یک رکورد محسوب می‌شود. به گزارش سایت رسمی فستیوال ونیز، این دوره از جشنواره با فیلم قوی سیاه ساخته دارن آرنوفسکی، فیلمساز 41 ساله آمریکایی آغاز خواهد شد. در این تریلر روانشناختی، ناتالی پورتمن ستاره معروف هالیوود نقش یک بالرین را بازی می کند. دیگر بازیگران این فیلم ویسنت کاسیل و وینونا رایدر هستند. آقای آرنوفسکی 2 سال پیش توانست با فیلم کشتیگیر خود شیر طلایی ونیز را تصاحب کند. دیگر فیلمساز جوان و مطرح آمریکایی سوفیا کوپولا دختر 39 ساله فرانسیس فورد کوپولا نیز با یک کمدی درام به نام یک جایی در فستیوال امسال ونیز و در بخش مسابقه حضور خواهد داشت. خانم کوپولا یک جایزه اسکار کارگردانی نیز در کارنامه خود دارد. دیگر ستاره معروف هالیوود که فیلم دوم خود را در مقام کارگردان به شهر رویایی ونیز می آورد بن افلک است که فیلم او به نام شهر در بخش خارج از مسابقه به نمایش در خواهد آمد. کوئنتین تارانتینو ریاست هیئت داوران بخش مسابقه 67مین جشنواره فیلم ونیز را بر عهده دارد و شیرین نشاط ویدیو آرتیست و فیلمساز مطرح ایرانی مقیم آمریکا نیز در بخش افق‌ها همراه با فاتح آکین فیلمساز معروف ترکی‌الاصل آلمانی و کارگردان‌های از تونس و فیلیپین و یک منتقد فیلم از اتریش داورهای این بخش هستند. دیگر 22 فیلم بخش مسابقه جشنواره ونیز از کشورهای چون ایتالیا، فرانسه، روسیه، ژاپن، یونان، شیلی و چین هستند. از ایران هیچ فیلمی در بخش‌های مختلف جشنواره ونیز حضور ندارد. مارکو مولر علت این امر را در کنفرانس مطبوعاتی جشنواره عدم تمایل مسئولین سینمای ایران در ارسال فیلم‌ها و ارسال محدودی از فیلم‌های ایرانی در سال جاری میلادی دانست. سال گذشته شیرین نشاط با فیلم مردان بدون زنان که برگرفته از رمان معروفی به همین نام نوشته شاهنوش پارسیپور است، توانست شیر نقره بهترین کارگردانی فستیوال ونیز را به خانه ببرد. 67مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز روز 11 سپتامبر 21 شهریورماه به کار خود پایان خواهد داد.
مانیا منصور گزارش میداد. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. عزیزان، در این فرصت بسیار کوتاهی که داریم اجازه بدید پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو اعلام کنم. 0-0-420-22-11-24-113 منتظر پیامتون هستیم. خدا نگهدار یکایک که شما باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عاشقانه تا دم زود میخوانم با تو ای عشق تا لب جان میمانم تا نیفتی در ره ما تا نبینی ما راز دل را از که پرسی تا قیامت بر لب ما نفسم سودی از خودم نیست زیر این عرش جای عشق است جای من نیست با تو بودن رویدن بی تو بودن خوش میدن مثل من جان تنی از آه مثل تشنه بر کف شب پیدا نخواهی کرد گر به دل بر دل سپردی به فردا ره نخواهی کرد به خواب گفتم به برمارا به جایی تا نیاییم باز به شم گفتم به سوز ایش که دادی
عاشقانه تا دم صبح میخوانم با تو عشق تا لب جان میمانم
به رادیو فردا گوش میکنید.
رو به پاییزی سر
رفتن تو سکوت من دوباره باز غصه و درد، درد دلم تازه میشه وقتی نگات یادم میاد، من تو دلم فراوونه اما صدام در نمیاد، اما صدام در نمیاد. بهترین عشق تو دنیا واسه هم بودیم همیشه، اما رفتی از کنارم این که زندگی نمیشه. عشق من بودی و نازم، من برات همیشه بارون، روزگار ما رو جدا کرد منم و چشمای گریون. گلای سرخ تو باغچه بی تو خورشید و ندیدم، نمیشه از تو جدا شد نفسی برام تو سینه، زندگی با تو دوباره فقط آرزوم همینه. بهترین عشق تو دنیا واسه هم بودیم همیشه، اما رفتی از کنارم این که زندگی نمیشه. عشق من بودی و نازم، من برات همیشه بارون، روزگار ما رو جدا کرد منم و چشمای گریون. بخت صدام میشگنه غروب پاییزی سر، رفتن تو سکوت من دوباره باز غصه و درد، درد دلم تازه میشه وقتی نگات یادم میاد، من تو دلم فراوونه اما صدام در نمیاد، اما صدام در نمیاد.
شصت ثانیه با زمین.
هر جا تونستید در مصرف آب صرفه‌جویی کنید. مثلا اگه شیر آب چکه میکنه حتما تعمیرش کنید. از قدیم گفتند قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. وقتی به آب گرم احتیاج دارید و باید شیر رو باز کنید و بذارید آب مدتی جریان داشته باشه تا گرم بشه، نذارید این آبی که توی لوله مونده و سرد شده هدر بره. خیلی ساده، اول یه آب پاش بگیرید زیر لوله آب و پرش کنید که بتونید با همین آب پاک و قابل مصرفی که معمولاً به فاضلاب روونه میشه گل و گیاهتون رو آب بیاری کنید، یا مثلا اتوی بخارتون رو با قسمتی از این آب پر کنید. آبی که ازش برای شستن سبزی و میوه استفاده کردید هم اگر جمعش کنید به درد آبیاری گل و گیاه میخوره.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
میدونم که با تو هرچی بود دیگه تمامه، دیگه تمامه. عشق تو تو قلبم واسه من دیگه حرومه، آره حرومه. جون
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
Oh, شنونده ترانه شماره یک از مجموعه ترانه های برتر تابستانی رادیو فردا بودید. نام این ترانه هم تابستون بود، کاری از گروه یه. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر تابستانی رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
دل من خسته شده از بس که تو عاشق نشدی، رفته شو تنهایی تو خاطره ها رها شدی. حالا من چی بگم به این دل ساده که دیگه تنها شدی، رفته شو غمگین و بیکس توی این دنیا شدی. کاشکی بودی و میدیدی که از این خستگیام خسته شدم، از همه درد و غم و این همه رنج و عذاب خسته شدم. کاشکی بودی و میدیدی که از این خستگیام خسته شدم، از همه درد و غم و این همه رنج و عذاب خسته شدم. عشقم همیشه به خاطر تو میشکنن، واسه ی تو و نگات از همه کس دل میکنن. برای تو میخونم ای دل خسته که دیگه تنها شدی، مغز من شکست شد بازم تو عاشق نشدی. گرمی دستای سردم با نگاه تو حروم شد، عاشقونه های قلبم با کلام تو تموم شد. گرمی دستای سردم با نگاه تو حروم شد، عاشقونه های قلبم با کلام تو تموم شد. حالا من موندم و یک دنیا گلایه، سهم تو آسمونه، سهم من چند تا ستاره. کاشکی بودی و میدیدی که از این خستگیام خسته شدم، از همه درد و غم و این همه رنج و عذاب خسته شدم. کاشکی بودی و میدیدی که از این خستگیام خسته شدم، از همه درد و غم و این همه رنج و عذاب خسته شدم. گرمی دستای سردم با نگاه تو حروم شد، عاشقونه های قلبم با کلام تو تموم شد. حالا من موندم و یک دنیا گلایه، سهم تو یه آسمونه، سهم من چند تا ستاره. کاشکی بودی و میدیدی که از این خستگیام خسته شدم، از همه درد و غم و این همه رنج و عذاب خسته شدم. کاشکی بودی و میدیدی که از این خستگیام خسته شدم، از همه درد و غم و این همه رنج و عذاب خسته شدم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرده است که حتی الامکان تا کمتر از یک ماه دیگر 40% از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. نظر شما درباره این طرح و تبعات آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
رادیو فردا.
دستای ظریفش تو
دست مادر پیکر نحیفش چون گل پرپر از مهنت و درد آرون نداره سایه سیاهی رو بخت شومش ارکیده تنهاست زیر هجومش توفان درد پایون نداره بسازه با رنگ شبنم شکوفه‌ای که غمگین و سرد گل ارکیده است نمیره کم کم بیا نذاریم گل ارکیده گلی که چهرش پاک و سپیده که توی پاییز شاخه‌ای بیده بهار ندیده بمیره کم کم سایه ظریفش تو دست مادر پیکر نحیفش چون گل پرپر از مهنت و درد آروم نداره سایه سیاهی رو بخت شومش ارکیده